بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله. خب، بحث ما رسید به دلیل شرعی غیر لفظی. تا قبل از این دلیل شرعی غیر لفظی داشتیم در باب صغریات مباحث الفاظ و اون چیزهایی که عنصر مشترک در مباحث الفاظ هستن صحبت میکردیم، از بحث مفهوم گرفته تا بحث صیغه، صیغه عام، صیغه نهی، اطلاق، عموم، انواع دلالت ها، اینها رو مفصلا بررسی کردیم. از اینجا به بعد دیگه جناب عایشه سعد بحثشون متمرکز روی بررسی انواع دلیل شرعی است. هم سابقا گفتیم، هم در حلقه اولا بررسی کردیم، گفتیم که دلیل شرعی ما یا لفظی است یا غیر لفظی است. این گاهی اوقات از جنس کلام، از جنس لفظ، گاهی اوقات هم از جنس لفظ نیست. حالا اگر از جنس لفظ باشه میشه خبر، روایت، حدیث، حالا انشاءالله بررسی میکنیم. البته که الان اونجا برسیم، موارد دیگه هم ذکر کردم از جمله اجماع، شهرت و الان مباحثی که هست. اما دلیل شرعی غیر لفظی، ما در دلیل شرعی غیر لفظی در دو جنبه قرار بحث کنیم. یکی دلالت فعل معصومه، یکی هم در واقع دلالت تقریر و سکوت معصومه. گاهی اوقات اینگونه است که امام معصوم یک کاری رو انجام میده، آیا از این فعل معصوم میتونیم ما نتیجه بگیریم و مثلا بگیم این کاری که امام انجام داده است، مثلا این فعل او دال بر اینه که این امر مستحبه، یا خدمت شما عرض شود که یا واجبه مثلا. خب، این بحث مسئله دلالت فعله. گاهی اوقات هم بحث تقریر و سکوته. یک فعلی در مرعا و مسمع معصوم انجام میشه، او سکوت میکنه، آیا سکوت او به معنای امضای این تقریره، به معنای امضای این رفتاره یا خیر؟ خب، دلالت تقریر و سکوت رو در ادامه بررسی میکنیم. اما اون چیزی که اینجا الان داریم در موردش صحبت میکنیم مسئله دلالت فعل. خب، نکته مقدماتی که باید عرض بشه خدمت شما این که در دلالت فعل، این عنوان فعلی که اینجا اومده اهم از فعل و ترکه، یعنی ما میخواییم دلالت فعل و ترک مولا رو بررسی کنیم. یعنی همچنان که اگر مولا یک کاری رو انجام بده، این سوال ایجاد میشه که آیا فعل او دلالت بر استحباب داره یا نه، مثلا این سوال هم مطرحه که اگر کاری رو ترک کنه، آیا ترک کار هم به معنای اینه که مثلا این کار مکروهه یا خیر؟ پس این دلالت فعل که اینجا اومده عنوان عامیست که هم شامل خود فعل هم شامل ترک. این نکته اول که همین ابتدای کار با اینکه شریعت به صورت در واقع تصریحی به این مطلب اشاره نکردن، اما توی عباراتشون به این مطلب در واقع اشاره کردن و توضیح دادن. خب. مسئله بعدی اینه که ما میخواییم در باب دلالت فعل معصوم وقتی میخواییم صحبت بکنیم، فعل معصوم اگر بخواد دلالت بر حکم شرعی بکنه سه تا حالت میتونه داشته باشه. خب حالت اول اونجاییست که یک فعلی از معصوم صادر میشه و این فعلی که از معصوم صادر شده ما قرینه داریم، حالا فرقی نمیکنه قرینه حالیه باشه یا قرینه مقالیه باشه، تفاوتی این جهت نداره. ما قرینه حالیه یا مقالیه داریم که معصوم علیه السلام، امام علیه السلام قصدشون از انجام این کار آموزش و تعلیم امت اسلامیه، میخوان یه چیزی رو یاد بدن به امت اسلامی. خب در این حالت که خدمت شما عرض شد همچین فعلی از امام معصوم صادر میشه، جناب شهید صدر معتقده که این فعل امام دلالت بر حکم شرعی داره. اگر امام علیه السلام کاری رو انجام بده، حداقل این کار اینه که این کار مثلا جایزه. اما خب سوال، جایزه این جواز به چه معناست؟ گفتن که این جواز معنای اعم از استحباب و وجوبه. خب چرا نمیشه وجوب رو فهمید؟ چرا نمیشه فقط استحباب رو فهمید؟ چرا شما معنای جواز عنوان عام رو فهمیدید؟ عرض محضرتون که اینجا یه مسئله ای هست، نکته دقیقی است. نکته دقیق هم اشاره به یک مطلبی در باب در واقع ادله داره. ببینید ما در یک تقسیم بندی در باب ادله، ادله رو تقسیم میکنیم به ادله لفظی و ادله لبی. ادله لفظی به اون دسته از ادله گفته میشه که دارای لسان شرعی هستن، سلام علیکم، دارای ظهورن، توجه فرمودین؟ خب دارای لسان شرعی که باشن، دارای ظهور که باشن، این قابلیت در اونها وجود داره که خدمت شما عرض بشود که ازشون اصلاح گیری کرد، ازشون عموم گرفت، تخصیص زد. اما ادله لبی این حالت رو ندارن، لسان ندارن، ظهور ندارند. به خاطر همین نمیشه اطلاق گیری کرد، نه عموم استفاده کرد، نه ظهورشون رو گرفت. در ادله لبی اگر شما در حدود یه دلیل لبی شک کردی که مثلا این دلیل لبی تا چه حدی برای شما مشخص کننده مفاده، شما فقط میتونی به قدر متیقنش عکس کنی. این اصطلاحیست که دائما در ادله لبی شما میشینی. خب حالا دلیل لبی مثل چی؟ بنابر اون چیزی که در السنه اصولیین مشهور است، به عنوان مثال دلیل عقل رو دلیل لبی میدونن، سیره عقلا رو دلیل لبی میدونن، اجماع رو دلیل لبی میدونن، شهرت رو دلیل لبی میدونن. خب عرض محضرتون که اینها دلیل لبی هستن. فعل معصوم رو دلیل لبی میدونن. وقتی که مثلا اگر که یک جا اجماعی وجود داشته باشه برای مسئله ای، فرض کنید اجماع وجود داره برای این که مثلا در باب ربا این حالا انشالله که ساعت بعد بخوایم فقه بخونیم، اجماع وجود داره که در باب ربا که ربا حرامه، درسته؟ ما شک میکنیم این ربایی که حرامه سه تا شرط داره دیگه، گفتیم که باید اولا بین دو تا جنسی باشه که متحدن از لحاظ جنسی، دو اینکه یک زیادی میان اینها باشه، یکیشون زیادتر از اون یکی باشه، دو سه مکیل و موزون باشن. ما شک میکنیم که آیا این ربا که باید توش زیاده باشه، آیا زیاده حکمیه هم معتبر است یا نه، یعنی هم شامل زیاده عینی باشه هم شامل زیاده حکمی. خب این کسی ممکنه بگه خب این که کاری نداره که، اینجا اجماع شده دیگه، از اطلاق اجماع استفاده میکنیم، میگیم که هم شامل زیاده عینی است هم شامل زیاده حکمی است، اطلاق داره هم نسبت به عینی هم حکمی. پاسخش اینه که اصلا اجماع لسان نداره که شما میخواید اطلاق گیری کنید، اجماع دلیل لبیست، اجماع ظهور نداره، اجماع ادعای اتفاق فقها بر یه مسئله است، اجماع معقد داره، اون جایی که سبب شده اجماع رو اون شکل بگیره، اون معقد اجماع لسان نداره، ظهور نداره، لذا نمیشه اطلاق گیری کرد. و بعد چی کار کرد؟ میگن در اینجا باید به قدر متیقن در اجماع اخذ کرد. قدر متیقن در اجماع چیه؟ خب اینی که زیاده باید عینی باشه، یعنی در هر چیزی که شک کردیم که آیا در یک دلیل لبی میشه به اون اخذ کرد یا نه، باید به قدر متیقن اخذ کرد. قدر متیقن اون موردی که شما یقین داری به این که قطعا اجماع اونو میگیره، و اون موردی که شک داری دیگه خارج از اجماع میشه، یعنی زیاده حکمی دیگه داخل اجماع نیست و دیگه مثلا ربا به واسطه زیاده حکمی حرام نیست. خب حالا این مثال بود و البته زیاده حکمی رو همه قبول دارن. مثال دست دادم برای شما که خدمت شما عرض شد که روشن بشه دلیل لبی چطور به قدر متیقنش اخذ میشه. حالا فعل معصوم هم یک دلیل لبیه، لسان نداره، توجه فرمودین، نمیشه ازش اطلاق گیری کرد، نمیشه ازش ظهور گرفت، نمیشه خدمت شما عرض بشود که گفت که مثلا اینجا از ظهور فعل معصوم میفهمیم که اگر یه کاری انجام داد مقصود استحبابه، مقصود وجوبه، نخیر، اصالت و ظهوری نمیشه درش جاری کرد، نمیشه تخصیصش زد، فقط میشه به قدر متیقنش اخذ کرد. قدر متیقن از فعل معصوم اینه که این کار جایزه، این که آیا واجبه، این که آیا مستحبه ازش در، به معنای دیگه این جواز معنی اباحه است، یعنی اون چیزی که ما اینجا میفهمیم که اگر معصوم یه کاری رو انجام داد، دقت کنید، گفتیم فعل معصوم سه تا حالت میتونه پیدا کنه: دلالت فعل معصوم بر حکم شرعی، دلالت فعل معصوم بر حکم شرعی، سه تا حالت میتونه داشته باشه. احسن، یه سوال خوب پرسیدن، گفتن که به معنای اینه که مکروه نیست نمیتونه باشه. این سوال رو باید مطرح کنیم، جواب میدیم، این سوال در آینده جواب داده میشه، فقط دقت بفرمایید، یواش یواش. خب عرض کنم به منظرتون که پس ما داشتیم درباره دلالت فعل معصوم بر حکم شرعی صحبت میکردیم. دلالت فعل معصوم بر حکم شرعی سه تا حالت ممکنه پیدا کنه، سه تا تصور میتونه پیدا کنه. تو تصور و حالت اول بودیم، فعلی از معصوم علیه السلام صادر میشه، ما در این فعل معصوم قرینه حالیه و مقالیه داریم که امام معصوم پیامبر اکرم این معصوم علیه السلام در مقام آموزش دادن به امت اسلامی است، در مقام تعلیم امته. خب در این فعل معصوم با این خصوصیات ما میتونیم استفاده کنیم که فعل او دال بر جایز بودن این کاره. سوال: جایز است یعنی چی؟ یعنی واجبه؟ مستحبه؟ میگه نمیدونیم. چرا نمیدونیم؟ به خاطر اینکه فعل معصوم نه اطلاق داره نه ظهور داره، چون دلیل لبی است. در دلیل لبی به قدر متیقنش اخذ میشه. قدر متیقن و یقینی در دلیل لبی در اینجا که فعل معصوم باشه اینه که آقا این کار جایزه. این که مستحبه یا واجبه باید از یه طریق دیگه‌ای فهمیده بشه، دلیل دیگری باید بیاد به ما کمک بکنه. خب پس این حالت اول. یه مثال بزنیم برای این حالت مشخص بشه. فرض کنید یه بارم براتون یه روایتی خوندم در خدمت شما عرض بشود که در اطلاق مقامی یه روایت ازتون خوندم، گفتم که امام علیه السلام یکی اومد پیشش، بعد امام بهش گفتش که آیا نمیخواید الا احکی لکم وضوء رسول الله، آیا نمیخواید وضوء پیامبر اکرم رو به شما یاد بدم؟ بعد که این فرمایش امام فرمودن، امام شروع کردن به وضوء گرفتن، آب و آوردن، به قول یه مشت آب برداشتن ریختن به صورتشون، بعد اون یکی مشتشون رو برداشتن ریختن رو دستشون، اون یکی دستشون، دو تا مسح سر و مسح دو تا پا. خب خود امام داره میگه که من میخوام به شما یاد بدم الا احکی لکم وضوء رسول الله، میخوام، این نمیخواد براتون وضوء پیامبر اکرم بهتون یاد بدم. پس ما اینجا خود امام به قرینه مقالی لفظیه داریم که امام داره میگه میخوام بهتون یاد بدم. خب از طرفی هم این فعلی که او انجام داده اینجا میتونه دلالت بر حکم شرعی بکنه. خب اینجا میگفتیم که در واقع فعل او فعلی است که برچسب حکم بهش میخوره. این حالت اول. حالت دوم اینه که یه فعلی از معصوم صادر میشه اما قرینه حالیه و مقالیه نداره، نمیتونیم بفهمیم که با یه قرینه‌ای که او آیا در مقام فرض بفرمایید تعلیم امت هست یا نه، آموزش دادن به امت هست یا نه، شک داریم اصلا. اما یه مسئله هست، با وجود این که شک داریم او در مقام تعلیم امت هست یا نه، البته این احتمال رو هم نمیدیم که این فعلی که امام انجام داده از جمله کارهایی باشه که از مختصات و کارهای اختصاصی به امام معصومه. میدونید که بعضی از رفتارها رفتار اختصاصی امام معصومن، این حصار در معصوم داره. نمیشه از فعل امام نسبت به اون رفتار انحصاری در واقع دلالتش بر یک حکم شرعی رو برداشت کرد. خب پس چی شد؟ یک رفتار، یک فعلی صورت گرفته از معصوم، قرینه ای بر این نداریم که او در مقام تعلیم امت است. از طرفی احتمال هم نمیدیم این کاری که امام انجام داده از کارهای انحصاری و اختصاصی امام است. توجه فرمودین؟ خب اینجا گفتن که فعلی که او انجام میده دلالت بر حکم شرعی میکنه. اگر یه کاری انجام بده یعنی که این کار جایزه، اگر و حرام نیست. اگر که یه کاری رو ترک بکنه معناش اینه که این کار واجب نیست. خب شما این از کجا برداشت میکنید؟ چون ما قائل هستیم که امام معصوم عصمت داره، از باب عصمتش که این عصمت باعث میشه که امام کار حرام انجام نده و ترک واجب نکنه، از انجام دادن یک کاری برداشت عدم حرمت و جواز میکنیم و از ترکش برداشته عدم وجوب میکنی. خب این هم از حالت دوم. حالت سوم در حالت سوم یک فعلی از معصوم صادر میشه، قرینه هم نداریم که ما بفهمیم که آیا این فعل معصوم در واقع در مقام تعلیم امت، آموزش دادن به امت یا نه. اما اینو میدونیم، این رفتاری که امام انجام داده از رفتارهای اختصاصیه به در واقع امامه، به معصومه. خب در اینجا این فعل او هیچ دلالتی بر حکم شرعی نمی کنه. یک مثال روشن و واضح داره، مثل طریقه نماز شب خوندن پیغمبر اکرم. خب میدونید دیگه، پیغمبر اکرم نماز شبشون اینطوری بود که نیمه شب بلند میشدن دو رکعت میخوندن، بعد میخوابیدن دوباره بلند میشدن دو رکعت دیگه میخوندن، بعد دوباره میخوابیدن، بعد دوباره بلند میشدن دو رکعت میخوندن، همینجور تا 11 رکعت برسه به نماز اذان صبح. خب این رفتاری که از معصوم واقع شده، ما قرینه ای نداریم که پیغمبر اکرم در حین این رفتار میخواسته که به امتش آموزش بده. از طرفی هم تازه علم داریم، میدونیم که این رفتار از رفتارهای اختصاصی پیغمبر اکرمه، انحصار به او داره، فقط پیغمبر اکرم بوده که اینطوری نماز شب میخونده و بعد میخونده. خب اینجا این رفتار او دیگه دلالت بر حکم شرعی نخواهد داشت. این سه تا حالت برای فعل معصوم که آیا دلالت بر حکم شرعی میکنه یا نمیکنه. ما تو بحثمون دو تا سوال رو باید جواب بدیم در ادامه. این دو تا سوال خیلی مهمه. سوال اول، آیا فعل معصوم دلالت بر استحباب یک کاری میکنه یا نه؟ و سوال دوم، آیا فعل او دلالت بر یک کاری رو انجام بده، دلالت بر این میکنه که اون کار مکروه نیست؟ سوالی که آقای عبیزی پرسیدن. پس دو تا سوال شد، فعل معصوم آیا دلالت بر استحباب فعل میکند یا نمیکند؟ سوال دوم، آیا فعل او دلالت بر عدم مکروهیت، عدم مرجوهیت میکنه یا نمیکنه؟ خب این سوال دوم یه در واقع ادلی هم داره، آیا ترک او دلالت بر عدم استحباب میکند یا نمیکند؟ حالا اینو انشالله بررسی میکنیم. همین مقدار رو متن بخونیم، همین سه تا حالتی که بررسی کردیم. خب صفحه 101 اگه اشتباه نکنم. الدلیل الشرعی غیر لفظی. عرفنا فیما تقدم که ان الدلیل الشرعی، در مباحثی که گذشت فهمیدیم که دلیل شرعی ما تارتن یکون و لفظی هن. یه بار لفظی است دلیل شرعی ما و اخرى غیر لفظی، یه بار هم غیر لفظی است. و دلیل الشرعی غیر لفظی هو الموقف الذی یتخذه المعصوم. دلیل شرعی غیر لفظی اون موقف و در واقع حکمی است که معصوم اون رو اتخاذ میکنه و تکون له دلالتن علی الحکم الشرعی، و دلالتی بر حکم شرعی داره. و یتمثل هذا الموقف فی الفعل تارتن و فی التقریر و سکوت عن تصرف معین تارتن اخرى. این موقف امام در دلیل شرعی غیر لفظی تمثل پیدا می کند، مصداق پیدا می کند، یک بار در فعل و تقریر و سکوت، و یک بار هم در تقریر و سکوت ان تصرف معین. تصرف معین یک رفتار مشخصی که جلوی امام انجام شده که در مرعا و مسمع معصوم است. و نتکلم الان عن دلالات کل من الفعل و سکوت. الان می خواهیم از دلالت فعل و سکوت صحبت کنیم. اما دلالت الفعل، اما الفعل فتارتن یقترن به مقال او به ظهور حال یقتزی اونه تعلیمیان فیکتسب و مدلوله من ذالکه و اخرى یتجرد عن قرینه من هذا القبیل. خب حالت اول چی بود تو توضیحاتی که دادیم؟ فعل امام صادر شده، قرینه بر تعلیمی بودن داریم، این داره حالت اول رو میگه. اما الفعل پس یک بار اینطوریه که یقتر نوع این فعل همراه میشود با یک مقالی، یعنی قرینه مقالیه، قرینه لفظی یا قرینه حالی، به ظهور حالی که یقتزی این قرینه و این فعله برای این کار، یقتزی که کونهو تعلیمی، یا که این فعله تعلیمی باشه، یعنی امام در مقام تعلیم امت باشه. فیکتسب مدلولهم من ذالک، در این صورت مدلول این فعل از این قرینه‌ای که اومده کسب میکنه تعلیمی بودن رو، یعنی معلوم میشه که این تعلیمی است. و اخرى یتجرد عن قرینه من هذا القبیل، یه جوری هم یه وقت هم اینطوریه که رفتار معصوم خالی از، یتجرد از قرینه‌ای از این قبیل است که مشخص کنه که این رفتار در مقام تعلیم یا نه. خب و حین اذن فان لم یکن من المحتمل اختصاص المعصوم به حکم فی ذلک المورد دل صدور الفعل منها على عدم حرمته به حکم اسمته کما یدل الترک على عدم الوجوب لذلک. خب این حالت دومو داره میگه، میگه که حین اذن، حین اذن، حین کدوم اذن؟ حین اون اذی که فعل ما خالی از قرینه حالیه یا مقالیه باشد، اگر فعل لم یکن من المحتمل، اگر محتمل نباشه که این رفتار اختصاص معصوم داشته باشه، اختصاص المعصوم به حکم در اون مورد دل دلالت می کند صدور فعل از امام علا عدم حرمته به حکم اسمته، از باب اسمت امام اگه یه کاری انجام بده ما میفهمیم که اون کار حرام نیست. کما یدل الترک علی عدم الوجوب لذلک، کما اینکه دلالت میکند ترک یه کاری بر اینکه اون کار واجب نیست، عدم الوجوب لذلک. خب ولا یدل بمجرده علی استحباب الفعل و رجحانه، دلالت نمیکند انجام دادن یه کاری به صرف انجام دادن علا استحباب یک فعل و رجحان اون فعل. خب این متنش تموم شد. اما بریم سراغ اون دوتا سوالی که گفتیم باید پاسخ بدیم. سوال اول چی بود؟ آیا فعل معصوم دلالت بر استحباب فعل و رجحان اون فعل میکنه یا نه؟ اگر یادتون باشه همین چند دقیقه پیش عرض کردم، ما نمیتوانیم به واسطه صرف این که یک کاری رو معصوم انجام داد استحباب اون فعل رو بفهمیم و استنباط کنیم. چرا؟ چون گفتیم فعل معصوم یک دلیل لبی است، در دلیل لبی به قدر متیقن شخص میشه. برای این که بفهمیم، خدمت شما عرض شود که فعل معصوم دلالت بر استحباب می کند یا نه، باید از قرائن دیگه‌ای بفهمیم. خب شهید صدر رحمت الله علیه معتقدن که ما از طریق دو تا امر و دو تا کار می توانیم از فعل معصوم استحباب اون کار رو برداشت بکنیم. یک، اون رفتار و فعلی که از امام معصوم صادر میشه عبادت باشه. اگر یک کاری از معصوم صادر بشه، فعل او نسبت به این کار در واقع اگر عبادت باشد، اون فعل میتوانیم استفاده استحباب بکنیم. پس این شرط اول. شرط دوم که برای این که بتونیم از رفتار و فعل معصوم استفاده استحباب بکنیم، خب شرط دوم اینه که ما از فعل معصوم احراز کنیم، از فعلی که از معصوم صادر میشه احراز کنیم که او یک انگیزه شرعی داشته باشه، یک انگیزه شرعی از انجام این کار داشته باشه. اون موقع است که ما میتوانیم استفاده کنیم که این رفتار مستحبه. پس اگر عبادت باشه، اگر انگیزه شرعی داشته باشه. خب سوال، یعنی چی انگیزه شرعی داشته باشیم؟ و اساساً انگیزه شرعی معصوم از کجا فهمیده میشه؟ دو تا کار گفتن میشه ازش انگیزه شرعی رو فهمید. یکی این که اگر یه کاری خیلی مداوم و پرتکرار از امام معصوم صادر میشه، که قاعدش اینه که عقلا در موارد متعدد این کار رو تکرار نمی کنن. خب این تکرار مداوم از امام قطعا یه انگیزه و غرضی پشتشه، انگیزه شرعی هست. نی امام میخواد با این تکرارش به شماها بفهمونه که آقا این کار مستحب، به انجامش بدید، به دردتون میخوره. خب پس این یه راه که بتونیم انگیزه شرعی رو بفهمیم. راه دوم، امام تکرار نمیکنه اما بر اون رفتار و فعل مواظبت داره. یعنی هر روز سر یه وقتی، مثلا فرض بفرمایید ما مثال بزنیم، با مثال بیشتر روشن بشه. یه بار هست ما میگیم که امام انگیزه شرعی داره، انگیزه شرعیش از تکرار فعل مشخص میشه. توجه فرمودین؟ دقت کنین، سوالاتون رو بذارین کنار، حرفای من رو دقت کنین روشن بشه. مثلا امام علیه السلام هر روز، مثلا روزی در واقع 7-8 بار قرآن میخونن. خب این رفتار ایشون خب یه رفتار عبادی است، از طرفی انگیزه شرعی داره. چرا؟ چون داره هی تکرار میکنه. بعضی وقتا تکرار نیست اما مواظبت بر یه کار، یعنی حواسشون هست که هر روز این کار رو حداقل یه بار انجام بدن. مثلا هر روز قبل از خواب 2 صفحه قرآن میخونن. این مواظبت بر دلیل، مواظبت بر یه رفتار، اون هم به صورت هر روز، نشون میده که پس یه انگیزه شرعی پشت رفتار امام بوده و او از این رفتارش میخواسته یه چیزی رو به مخاطب بفهمونه که ایها المسلمین، آقا جان برید این رفتار رو انجام بدید، این مستحب. خب پس چی شد؟ جنبندی کنیم بحثمونو که متنش هم بخونیم. سوال این بود آیا فعل معصوم دلالت بر استحباب میکنه یا نه؟ گفتیم که چون فعل معصوم ساکته، دلیل لبیست، لسان نداره، لاله، بیزبونه، ظهور نداره، پس باید به قدر متیقنش اخذ کرد. قدر متیقن از فعل معصوم اینه که این کار جایزه. اما اگه میخوایم استحباب رو بفهمیم باید از قرینه بفهمیم. دو راه وجود داره که با احراز اون دوتا راه ما میتونیم استحباب یک کار رو، یک حکم شرعی رو از رفتار و فعل معصوم استنباط کنیم. یک، این که اون فعلی که از امام معصوم صادر میشه عبادی باشه، عبادت باشه. دو، ما احراز کنیم یه انگیزه شرعی پشت این رفتار امام هست. خب چطور میتونیم احراز کنیم؟ دو تا راه داره. یه بار ببینیم که امام معصوم یه رفتاری رو هی تکرار میکنه، هی تکرار میکنه، تو هر روز این رفتار رو مداوم داره انجام میده. خب پس مشخص میشه که امام از این مداومت بر این رفتار میخواد غرضی رو منتقل کنه و اون اینه که این کار مستحبه. دو، بعضی وقتا احراز انگیزه شرعی بودن با تکرار نیست بلکه با مواظبت بر یک امره. امام علیه السلام تکرار نمی کنه اما حواسش هست هر روز سر یه ساعت خاصی این رفتار رو انجام میده. خب این برای ما این سوال رو وجود میاره، خب چرا امام داره این مواظبت رو انجام میده؟ چرا امام حواسش هست هر روز این کار رو انجام بده؟ خب پس از این مواظبته ما میفهمیم که حتما یه انگیزه شرعی وجود داره. خب این شرایط استنباط استحباب از فعل معصومه. همین رو بخونیم. خب ولا یدل پاراگراف دوم وسطش خط چهارم ولا یدل به مجردهی علی استحباب الفعل دلالت نمی کنه به واسطه در واقع صرف فعل به مجردهی یعنی صرف یک کار انجام دادن صرف فعل معصوم بودن دلالت بر استحباب فعل و رجحان نمی کنند رجحان معنی همون استحباب است کی چه زمانی میکنه الا اذا کان عبادتا تنها زمانی که دلالت بر استحباب میکنه زمانی است که عبادت باشه فان عدم حرمتها مسابق لمشروعیتها و رجحانها خب حرام نبودن یک کاری مساوی است با مشروعیت اون کار و رجحان اون کار خب پس یه بار اذا کان عبادتا او احرزنا شرط دوم فی مورد عدم وجود ای حافظ غیر شرعی فیتعین کون الحافظ شرعی فیثبت الرجحان شرط دوم در این که اینجا ما بتوانیم استحباب رو بفهمیم این که احراز کنیم در یک موردی را نبود هر گونه حافظ معنی انگیزه است انگیزه غیر شرعی را هر گونه انگیزه غیر شرعی را منتفی کنیم یعنی اثبات کنیم که اینجا انگیزه شرعی وجود داره فیتعین کون الحافظ شرعی اگر ما هر گونه انگیزه غیر شرعی را منتفی کنیم پس یتعین متعین می شود که کون الحافظ انگیزه شرعی است فیثبت رجحان در اون صورت رجحان و استحباب ثابت میشه و یساعد علی هذا الاحراز خب ما چطوری این کارو احراز کنیم چطور احراز کنیم که انگیزه شرعی وجود داره از طریق دوتا امر تکرار و یساعد علی هذا الاحراز تکرار و صدور العمل من المعصوم یه بار از تکرار صادر شدن عمل از معصوم در واقع احراز کنیم او مواظبته علیه ما کونه من الاعمال التي لا يقتضي تبع تکرارها والمواظبه علیها یا اینکه مواظبت کنه امام معصوم علیه بر یک رفتاری در حالی که اون رفتار از اعمالی نیستش که قاعدتا اقتضای تکرار و مواظبت داشته باشه مثلا حالا مثال میشه خیلی زد فرض بفرمایید واقعا مواظبت و تکرار بر یه رفتاری طبیعی نیست ولی امام خیلی روی این رفتار دارن تاکید میکنن خیلی تکرار میکنه خیلی مواظبت میکنه خب این تکرار و مواظبته خودش نشون میده که پس اینجا واقعا انگار که یک رجحانی وجود داره که امام داره اینجا تکرار میکنه خب این از این بحث ما پس سؤال اول پاسخ داده شد چه زمانی فعل معصوم دلالت بر استحباب میکنه زمانی که عبادت باشه یا احراز انگیزه شرعی کنیم اونم از طریق دوتا دلیل تکرار و مواظبت خب یه نکته بگم همینجا این دوتایی که گفتیم لازم نیست با هم باشن ها توجه فرمودین یکیشونم باشه کافیه یعنی الا اذا کان عبادتن او احرزنا او آورده واو نیاورده جمعشون لازم نیست یکیشونم باشه استحباب فعل برداشت میشه خب این از این مسئله مسئله بعدی که سوال دوم باشه سوالی بود که آقای عبیزی هم پرسیدن آیا فعل معصوم دلالت بر عدم مکروهیت یک رفتار میکنه یا نه کما این که آیا ترک او دلالت بر عدم استحباب میکنه یا نه این سوال رو باید پاسخ بدیم پاسخ به این سوال یکم طولانی است مبتنی بر یک سری مباحث کلامی است در باب اینکه آیا معصوم علیه السلام میتواند ترک اولا انجام بده یا نه انشالله اینو جلسه آینده بررسی خواهیم کرد الحمدلله رب العالمین خب اگر سوالی هست در خدمتتون هستم اگر که نه ساعت 8:30 تشریف بیارید
ممنون.
خواهش میکنم. خب گفته که آقای ایرانی گفته که تکرار نمیتونه دلالت بر وجوب داشته باشه. تکرار نخیر، باید رفتاری که حکمی که میخواد وجوبی باشه باید به حدی از مصلحت باشه که مصلحتش الزامی است. توجه فرمودین؟ برای برداشت وجوب از فعل خیلی قرائنی باید وجود داشته که ما داشته باشه که ما بتوانیم الزام اون فعل رو بفهمیم. حتی صرف تکرار نمیتونه دلالت بر وجوب باشه. خب آقای یادم آقای اخلاقی هم یه سوالی پرسیده بودن. موفق باشید. التماس دعا یا علی.